سلام، صبحتون بخیر. امروز چهارشنبه 14 روز از پاییز. در برنامه امروز صبحانه با خبر با شما هستیم. مهدی طاهرپاس هستم، با ما همراه باشید.
بله، صبحتون بخیر. امیدوارم که صبح بسیار خوب و خوشی رو شروع کرده باشید. مثل همیشه ازتون دعوت میکنم در ابتدای این برنامه بیننده و شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید.
نامزدهای معاون اولیه ترامپ و کلینتون مناظره کردند. معاون ترامپ مخالف توافق هسته‌ای با ایران و معاون کلینتون موافق توافق هسته‌ای با تهران.
روسیه استقرار سیستم موشکی S-300 در سوریه را تایید کرد.
فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران میگوید یک گروه مسلح 12 نفره هنگام تلاش برای ورود به مرزهای غربی ایران کشته شدند.
تیم کین نامزد معاون اولیه هیلاری کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و مایک پنس رقیب او در اردوگاه دونالد ترامپ در مناظره خود دیدگاه‌هایشان درباره توافق هسته‌ای با ایران را مطرح کردند. آقای کین تلاش‌های خانم کلینتون در مقام وزیر خارجه را دلیل جلوگیری از دسترسی ایران به بمب اتمی بدون شلیک حتی یک گلوله خواند. در مقابل آقای پنس گفت توافق با ایران از دسترسی تهران به جنگ افزار هسته‌ای جلوگیری نکرده و در نهایت می‌تواند به گفته وی به دسترسی جمهوری اسلامی به بمب اتمی منجر شود. آقای پنس منع نامحدود ساخت بمب هسته‌ای را نقطه ضعف توافق هسته‌ای با تهران نامید. ایران همواره غیر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود را رد کرده است. مناظره نامزدهای معاون اولیه ریاست جمهوری آمریکا شامگاه سه‌شنبه به وقت محلی در دانشگاه لانگ وود در ایالت ویرجینیای آمریکا انجام خواهد شد. این مراسم پس از آن انجام شد که چند روز پیش خانم کلینتون در مناظره‌ای پرحاشیه در برابر آقای ترامپ ظاهر شد. بر اساس برخی نظرسنجی‌ها بیشتر شهروندان آمریکایی عملکرد خانم کلینتون در مناظره با آقای ترامپ را بهتر دانستند. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 18 آبان ماه امسال برگزار می‌شود.
وزارت دفاع روسیه روز سه‌شنبه تایید کرد که سامانه موشکی S-300 را در پایگاه دریایی بندر ترتوس در سوریه مستقر کرده است. در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه در این زمینه منتشر شده، وزارت دفاع روسیه گفته که این سامانه برای اطمینان از امنیت این پایگاه و افراد نیروی دریایی روسیه در سواحل سوریه مستقر شده است. سامانه زمین به هوای S-300 برای هدفگیری جنگنده‌ها و موشک‌های کروز طراحی شده و همچنین میتواند موشک‌های بالستیک را رهگیری کند. روسیه در سال گذشته نیز سامانه دفاع موشکی S-400 و همچنین سامانه موشک‌های کوتاه‌برد پانتسیر را در سوریه مستقر کرده بود. روسیه از بیش از یک سال پیش برای پشتیبانی از حکومت بشار اسد حملات نظامی به مخالفان او را آغاز کرد.
فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران روز سه‌شنبه گفت که یک تیم وابسته به توصیف وی ضد انقلاب و گروهک‌های تروریستی در منطقه مرزی کرمانشاه منهدم شد و 12 از کسانی که او اشرار مسلح نامید کشته شدند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد پاکپور بدون اشاره به وابستگی سیاسی این تیم گفت که اعضای آن به توصیف وی قصد ایجاد ناامنی داشتند که از سوی نیروهای اطلاعاتی و امنیتی قرارگاه نجف شناسایی شدند. به گفته فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران در این درگیری 3 از نیروهای ایرانی مجروح شدند. در ماه‌های اخیر مقام‌های اطلاعاتی و نظامی جمهوری اسلامی ایران بارها از درگیری در مرزهای ایران و یا بازداشت شماری از نیروهای وابسته به گروه‌های سلفی و یا کرد خبر دادند.
بیژن زنگنه وزیر نفت ایران اعلام کرده است که صنعت نفت کشور به 100 میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد. به گزارش ایلنا، آقای زنگنه روز سه‌شنبه گفت تهران برای تأمین این سرمایه آماده همکاری با هر شرکت متقاضی ایرانی یا خارجی است، اما هر شرکت خارجی متقاضی ورود به حوزه اکتشاف و تولید نفت باید با یک شرکت ایرانی شریک شود. یک روز پیش هم مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران گفته بود آیت الله خامنه ای دستور داده است تولید نفت خام کشور در آینده به 5,700,000 بشکه افزایش یابد. بر پایه اعلام کارشناسان، تحریم های نفتی علیه ایران و عدم همکاری شرکت های خارجی میلیاردها دلار زیان برای صنعت نفت ایران به دنبال داشته. اما ایران در ماه های گذشته بار دیگر موفق شده که میزان تولید نفت خود را نسبت به دوره تحریم ها افزایش دهد.
پس از اعلام نام برندگان جایزه نوبل در رشته‌های پزشکی و فیزیک، برنده نوبل شیمی امروز چهارشنبه اعلام می‌شود. بر پایه برنامه اعلام شده از سوی وبسایت رسمی جایزه نوبل، بعد از اعلام برنده نوبل شیمی با یک روز فاصله، برنده نوبل صلح در روز جمعه اعلام خواهد شد. تا کنون دیوید تاولس، دانکن هالدین و جان مایکل کاسترلیتز، سه فیزیکدان متولد بریتانیا، به طور مشترک نوبل فیزیک را دریافت کردند. یوشینوریو سومی از ژاپن هم دریافت کننده فیزیک پزشکی بوده است. جایزه معتبر بین المللی نوبل همه ساله در شش رشته فیزیک، شیمی، پزشکی، ادبیات، صلح و اقتصاد اهدا می شود.
خب همونطور که در خبرها هم شنیدید، بامداد امروز چهارشنبه تیم کین، نامزد معاون اولی هیلاری کلینتون، نامزد حزب دموکرات، با مایک پنس، نامزد معاون اولی دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواهان در انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا به مناظره نشست. در همین ارتباط بنیامین صدر در گفتگو با نادر انتصار، استاد دانشگاه و کارشناس علوم سیاسی مقیم آمریکا، از او پرسیده که اهمیت و جایگاه معاون رئیس جمهوری در ساختار سیاسی آمریکا چیست؟
قانون اساسی آمریکا و فرهنگ سیاسی آمریکا به طور کلی ارزش چندانی روی معاون رئیس جمهور نمیذاره. دو کار خیلی مهمی داره این از نظر قانونی. یکی این که اگر در سنای آمریکا رأی دادن برای یه طرحی لایحه‌ای و این طرح به نوعی مساوی بود، 50 نفر موافق 50 نفر مخالف، در اون موقع است که معاون رئیس جمهور میتونه بره در سنا و رأی خودشو در اونجا بگه که بتونه این لایحه رو به نحوی یا این وری اونور ببره. اون نقشش مهمه از نظر قانونی. یکی دیگه هم اینه که خب اگر رئیس جمهور آمریکا به نحوی نتونه کارهای خودش رو انجام بده یا مثلا بمیره یا برحال به نحوی نتونه، در اون موقع نقش معاون رئیس جمهور خیلی مهم خواهد بود، برای که اون جانشینه رئیس جمهور میشه و در حقیقت میشه رئیس جمهور در اون موقع. فقط در این دوتا موضوعی که خدمتتون گفتم از نظر قانونی معاون رئیس جمهور نقش اساسی رو بازی میکنه. البته نقش‌های دیگه هم داره که بیشتر تشریفاتی است تا اینکه نقش مهم قانونی باشه. تشریفاتی از همه چیز ممکنه باشه، بره مثلا رهبر یکی از کشورهای دیگه مثلا فوت کرده باشه، معمولا معاون رئیس جمهور میره اونجا به عنوان نماینده آمریکا شرکت میکنه، صحبت‌های فرهنگی میکنه گاهی این بر اون بر. ولی به طور کلی از نظر قانونی فقط دو کار مهم داره، که یکی که یا بره در سنا، اگر رأی سنا یکسانه این میره اونجا رأی میده که این لایحه رو یا این ولی عمر ببره، یا اینکه این جانشین رئیس جمهور بشه.
آقای انتصار، از نظر تاریخی انتخاب معاون اول رئیس جمهوری در آمریکا در برخی دوره‌ها به دلیل جلب نظر رای دهنده‌ها در برخی ایالت‌ها انجام شده. آیا هنوز هم این موضوع مد نظر نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا هست و دارای اهمیت؟
بعضی وقتا مثلا رؤسای جمهور در انتخابات سعی می‌کردن یک نفر رو انتخاب کنن.
خب همونطور که در این گزارش هم شنیدیم، به مناظره معاون اولهای احتمالی نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا،
یکیشون قطعیه،
بله یکیشون قطعیه، دیشب برگزار شدش. تیم کین و مایک پنس. همون به ایران در چه مواردی اشاره شد در این مناظره ها؟
مهدی، بارها به ایران اشاره شد در این مناظرات. خب این ماجرا تکرار میشد، یعنی موضوع توافق هسته‌ای بود با ایران که خب یه طرف آقای تیم کین بود که به نمایندگی از اردوگاه خانم هیلاری کلینتون مدام میگفت که بدون اینکه یک گلوله شلیک بشه خانم کلینتون در دوران وزارت وزیری خارجه توانست که
آره
جلوی دسترسی ایران به بمب هسته‌ای رو بگیره. از اون طرف دیگه آقای مایک پنس مدام میگفت که نه خیر همچین چیزی نیست، چون اینها محدودیت بدون بی پایان برای این تعیین نکردن و این به هر حال دوره که تموم بشه جمهوری اسلامی میتونه بره دنبال بمب اتم. و یه بحث دیگه هم در قسمت همکاری روسیه و ایران بود که آقای مایک پنس خیلی همونطور که آقای ترامپ هم انتقاد داره به آقای اوباما و دولت کنونی آمریکا، میگفتش که به خاطر اینکه شما ضعف نشون دادید روسیه خیلی همکاری نزدیکی داره با تهران و امروز اون خلأ ایران رو دارن پر میکنن.
توی مناظره دوتا نامزد ریاست جمهوری آقای ترامپ و خانم کلینتون توی سری قبل آقای ترامپ مخالف توافق هسته‌ای بودش، اینجا دوتا معاون چجوری بود؟
اینجا دقیقا به همون ترتیب بود، آقای پنس نظرات آقای ترامپ رو تکرار میکرد و آقای تیم کین هم نظرات خانم کلینتون، با این تفاوت که جالبه بهت بگم مهدی که بر اساس نظر کارشناسان بلافاصله بعد از اینکه مناظره تمام شد گفتند که آقای پنس در بعضی جاها بهتر ظاهر شد از خود آقای ترامپ، میگفتن چون این سیاستمدار کارکشته‌ای هست حتی در مقابل آقای کین هم بهتر تونست ظاهر بشه و مدام سعی میکرد که فرار کنه از دفاع از آقای ترامپ که در واقع رئیسش هست. خب چون به هر حال سابقه زیادی داره آقای پنس در واقع نقشای سیاسی که در طول زندگیش داشته.
خب تا الان دو تا مناظره برگزار شده، مناظره اول بین خود نامزدهای ریاست جمهوری، مناظره دوم بین معاون اولاشون. چند تا مناظره دیگه مونده و آیا دوباره نامزدهای ریاست جمهوری رو در روی همدیگه قرار میگیرن یا نه؟
دو تا مناظره دیگه مونده که این دو تا باقی مونده هم دوباره بین خانم کلینتون و آقای ترامپ خواهد بود، مثل مناظره اولی مطمئناً باز دوباره خیلی حاشیه خواهد داشت. آقای ترامپ گفته که در مناظره های بعدی بیشتر میخواد حمله بکنه، اولیش 9 اکتبر، بعدی 19 اکتبر. 9 اکتبر میشه 18 مهر ماه و 19 اکتبر میشه 28 مهر ماه. این 9 اکتبریه یعنی همین یه شنبه ای که میاد دیگه. آره دیگه میشه
یک شنبه.
بله
مرسی، خیلی هم عالی. باشد. اگر در رابطه با این خبر یا هر خبر دیگه خواستین که با ما تماس بگیریم و پیغام بذاریم، میتونین که با شماره 2042022112 تماس بگیریم. من شماره تلفن هنوز حفظ نشدم، دارم از رو میخونم.
خب 2042022112112 تا حفظ شده شوخی میکنه.
آقای یزدی شما چه کاره اید که میگویی مسابقه فوتبال با کره باید به تاخیر بیفته به خاطر تاسوعا؟ آقای یزدی شما بین چند نفر کاندید خبرگان نفر آخر شدید، میگن یکی تو ده راهش نمیدادن سراغ خونه کت خدا میگرفت.
در زمینه مسابقه فوتبال گفتن که چون ممکنه گل بزنن و مردم خوشحالی بکنن این بی احترامی میشه به تاسوعا. میشه که پیشنهاد کرد اگر گل خوردن که خب آره دیگه گریه میکنن، اگر هم بگین که گل زدن شادی نکنن گریه کنن.
فرمانده میگوید که خودروی ساختیم ضد اغتشاش، خودروی بسازید که اوتوماتیک باشه به چپ راست روی جمعیت برود و در حین رفتن تیراندازی هم بکند، که شما مقصر نباشید. خیلی عالی است.
برای بررسی روزنامه‌های چهارشنبه 14 مهر از طریق اسکایپ همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده از کانادا. ارزیابی روزنامه‌ها شهرام، از امضای نخستین قرارداد نفتی ایران چی بوده؟
امروز بسیاری از روزنامه‌ها موضوع نخستین قرارداد جدید نفتی که روز گذشته امضا شده رو مورد توجه قرار دادن، گزارش‌ها یادداشت‌های در این باره منتشر کردن. از جمله روزنامه ایران عکسی که خودش رو به انعقاد همین قرارداد اختصاص داده و نوشته که این قرارداد ارزشش 2.2 میلیارد دلار هست و با یک شرکت داخلی امضا شده که البته این شرکت نفت و گاز پرشیا هست که از زیر مجموعه‌های ستاد اجرایی اجرایی فرمان امام هست، یک نهادی که تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی هست. روزنامه ایران در سرمقاله خودش هم تاکید کرده که این یک سرآغاز جدید خواهد بود برای قراردادهای نفتی که تحولی در صنعت نفت ممکن است ایجاد بکنه. البته این روزنامه در سرمقاله تاکید کرده که اون قرارداد اولیه تغییرات بسیاری شامل حال شده. روزنامه شرق هم در همین خصوص گزارشی منتشر کرده و نوشته که وزیر نفت از این قرارداد استقبال کرده و گفته میتونه زمینه ساز قراردادهای بعدی باشه. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران با نگاه متفاوتی به این قرارداد نگاه کرده و نوشته که این قرارداد میتونه زمینه ساز پیشبرد اهداف دولت آقای روحانی باشه، در حالی که این قراردادها همچنان دچار ابهاماتی هست.
خب این از قراردادهای جدید نفتی ایران. اما روزنامه‌های حمایت و وطن امروز اظهارات دادستان تهران درباره بازداشت‌های جدید در پرونده فساد مالی بانک ملت رو مورد توجه قرار دادن. درباره اهمیت این پرونده و ابعاد سیاسی اون میگی بهمون؟
بله، روزنامه حمایت روزنامه است که وابسته به سازمان زندانهای قوه قضاییه است و نوشته که آقای عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز گذشته اعلام کرد که 5 نفر دیگر هم در پرونده فساد مالی بانک ملت بازداشت شدند. پیشتر مدیر عامل این بانک بازداشت شده بود، البته مدیر عامل پیشینش. اما روزنامه وطن امروز که روزنامه است نزدیک به جبهه پایداری تاکید کرده که این پرونده اهمیت سیاسیش در این هست که آقای حسین فریدون برادر آقای حسن روحانی هم ممکن هست در آینده جزو متهمان این پرونده باشه، چرا که به نوشته این روزنامه ایشون مدیر عامل بانک ملت رو معرفی کرده بود و او رو در واقع حمایت کرده بود تا به این سمت برسه.
اما روزنامه اعتماد در شماره چهارشنبه خودش صفحه‌ای رو به 5 اکتبر روز جهانی معلم اختصاص داده. روایت این روزنامه از این روز به وضعیت معلمان در ایران چیه؟
روزنامه اعتماد در این صفحه چند گزارش و یادداشت منتشر کرده، تاکید کرده که روز 5 اکتبر که این امسال مصادف شده با 14 مهر ماه روز جهانی معلم هست و انتقادات رو مطرح کرده نسبت به وضعیت معیشتی و جایگاه آموزشی معلمان در ایران. تاکید کرده که اونها نیازمند هستند که از سیستم بهتری جذب و پرورش پیدا بکنن، ولی این سیستم آموزشی برای معلمان در حال حاضر در ایران وجود نداره.
بله، ممنون از شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا.
متشکرم.
مسئولان ارشد صنعت نفت در جمهوری اسلامی میگویند که ایران قصد دارد تولید نفت خود را تا مرز 6 میلیون بشکه در روز بالا ببرد. برای بررسی تب و تاب کم سابقه در صنعت نفت ایران همراه میشیم با فریدون خاوند، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی از فرانسه. آقای خاوند، آیا دستیابی به تولید 6 میلیون بشکه در روز با توجه به وضعیت میدانهای نفتی و کمبود شدید سرمایه گذاری در شرایط فعلی واقع بینانه است به نظر شما؟
پیشروی صنعت نفت ایران تا مرز تولید 6 میلیون بشکه در روز در شرایط فعلی بلند پروازانه به نظر میرسه، ولی به هیچ وجه غیر ممکن نیست. فراموش نکنیم که ایران پیش از انقلاب اسلامی روزی 6 میلیون بشکه نفت تولید میکرد، بعدن به دلایل مختلف از جمله انقلاب، جنگ یا همین اواخر تحریم های کمرشکن تولید کشور به شدت سقوط کرد. به هر حال طی 37 سال گذشته تولید نفت ایران در بهترین حالت از مرز 4,200,000 بشکه بیشتر نشده. هدف گذاری هم از 5 میلیون بشکه در روز فراتر نرفته، ولی از قرار معلوم ایران میخواد صنعت نفتش رو برگرداند به سطح دوران پیش از انقلاب، یا همونطور که شما اشاره کردید نزدیک بشه به مرز 6 میلیون بشکه در روز. نکته مهم این که مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران با اعلام این هدف گذاری گفت این خواست آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی است که تولید نفت ایران برسه به 5,700,000 بشکه در روز.
بله آقای خوابم، با تکیه بر چه اهرم‌های مشخص ایران قصد داره که تولیدات نفتش رو تا این سطح بالا ببره؟
تنها راه ممکن برای رسیدن به این هدف جذب سرمایه و تکنولوژی است. همه میدونند که میدانهای نفتی ایران اغلب از نفس افتاده هستند و در نیمه دوم عمر خودشون به سر میبرند. همین دیروز آقای زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی گفت صنعت نفت ایران احتیاج داره به 100 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری. دولت روحانی برای جذب سرمایه‌گذارها قراردادهای تازه نفتی رو تنظیم کرده که جذابتر هستند، به خصوص برای شرکت‌های خارجی نسبت به قراردادهای قدیمی معروف به بیع متقابل. روز گذشته اولین قرارداد نفتی مدل جدید امضا شد با یک شرکت ایرانی و از قرار معلوم دومین قرارداد هم همین امروز چهارشنبه بسته میشه، باز با یک شرکت ایرانی، ولی هدف اصلی جذب شرکت‌های خارجی است.
بله ممنون آقای خاوند که امروز در برنامه صبحانه با خبر با ما همراه بودین.
منم از شما تشکر می‌کنم.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره 11، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، FEC 89، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در 11.
خب آخرین خبرها از تیم ملی فوتبال ایران پیش از بازی با ازبکستان و ادامه حاشیه ها درباره تیم های ایران و کره جنوبی. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبحتون بخیر. از بازی تیم های ملی فوتبال ایران و ازبکستان در مرحله مقدماتی جام جهانی 2018 آغاز کنیم که تیم ایران وارد تاشکند شده تا این بازی فوق‌العاده حساس با صدرنشین گروه برگزار کنه. ازبکستانی که از دو بازی قبلی خودش 6 امتیاز کامل رو کسب کرده، اما فضا در داخل ایران به شکلیه که فقط درباره بازی با کره جنوبی داره صحبت میشه، اونم نه خود مسابقه فوتبال و مسائل فنی بازی، بلکه قضیه همزمانیه بازی ایران و کره جنوبی با روز تاسوعا و مباحثی که خیلی بهش دامن زده شد و در خصوص اینکه بازی لغو بشه، به تعویق بیفته و همه این مسائل هم که خب فیفا نپذیرفته، کره جنوبی هم نپذیرفته بازی تاریخش تغییر کنه و در نهایت مسابقه در همون روز تاسوعا برگزار میشه. در همین خصوص نقل قولی از آقای قلعه‌نویی سرمربی تیم تراکتور سازی در روزنامه گل منتشر شده، مبنی بر این که کسانی که فوتبال رو در تضاد می‌بینن با عزاداری، شعور حسینی ندارن، که به هر حال این اظهارات رو اگر نگاهی بیاندازیم به مصاحبه‌های روزهای اخیر می‌بینیم که آیت الله یزدی عضو شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری این مسئله رو مطرح کرده بود که بازی نباید برگزار بشه. خبر بعدی در رابطه با لغو قرارداد والیبالیست ایرانی که در لیگ ترکیه بازی میکرد، میکائیل تاجر در باشگاه اورفا عضویت داشت اما فسخ کرد و به ایران برگشت. علت این موضوع رو این مسئله عنوان کرده که باشگاه او و محل اسکان او در مجاورت با مرز سوریه بود و به دلایل امنیتی ترجیح داده که قراردادش رو لغو کنه به ایران برگرده. پیش از او هم مهدی طارمی و رامین رضاییان، دو بازیکن ایرانی باشگاه ریزاسپور ترکیه، قراردادشون رو فسخ کردن به ایران برگشتن و الان فقط سجاد شهباززاده است که در سوپرلیگ فوتبال ترکیه بازی میکنه. خبر بعدی در رابطه با رقابت‌های تنیس، مسابقات مسترز 500 امتیازی در پکن و پیروزی رافائل نادال مقابل پائولو لورنزی. الکساندر زورف هم در یک بازی حساس تونست از دومینیک تیم، بازیکن اتریشی، انتقام بگیره و 2-1 رو شکست داد. در مسترز 500 توکیو هم نیک کریوس از استرالیا موفق شد رایان هریسون آمریکایی رو در 2 ست از پیش رو برداره. گایل مونفیس فرانسوی از سد سوگیتای ژاپنی گذشت. در رقابت‌های زنان هم کارولین وزنیاکی از دانمارک تونست روبرتا وینچی، قهرمان سابق یو اس اوپن، رو از پیش رو برداره. در همین مسابقات جیانگ از چین در دیداری جذاب موفق شد 2-1 از صد آلیسون ریسک از آمریکا بگذره. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.
اما بردی افشین در گزارش امروزش نگاهی کرده به پرفروش‌ترین آلبوم‌های هفته در ایالات متحده آمریکا، بزرگترین بازار در صنعت جهان موسیقی. این هفته در بین 5 آلبوم پرفروش هفته 3 آلبوم تازه وارد بودند که در این گزارش بخش‌هایی از این آثار رو با هم دیگه می‌شنویم.
آلبومی با عنوان Chapter and Verse یا زیرو بم، پنجمین آلبوم پرفروش هفته در ایالات متحده بوده. این مجموعه است متشکل از منتخبی از آثار بروس سپرینگستن، هنرمند کهنه‌کار و برجسته آمریکایی. آثاری از سراسر دوران کاری این آهنگساز، خواننده و ترانه‌سرا. آثاری از میانه‌های دهه 60 میلادی و تا همین اواخر. و البته این آثار دستچین شدند از سوی خود این هنرمند. در این بین 6 قطعه پیشتر هیچ وقت منتشر نشده بودند. این اثر تازه از بروس سپرینگستن 67 ساله تقریبا همزمان با انتشار کتاب زندگی نامه او به بازار اومده. کتابی با عنوان Born to Run، زاده شده برای گریختن. در هفته اول انتشار آلبوم Chapter and Verse، این اثر در ایالات متحده 30,000 نسخه به فروش رسیده. یک مجموعه کوتاه یا EP با عنوان Farm Tour Here's to the Farmer یا تور اجرای مزرعه تقدیم به کشاورز، چهارمین آلبوم پرفروش هفته در ایالات متحده بود. اون هم با نرخ فروشی معادل 34,000 نسخه. این اثری است از لوک براین، هنرمند شناخته شده و 40 ساله در عرصه موسیقی کانتری آمریکایی. آقای براین 2 سالی است که در این روزها اوایل پاییز و در فصل برداشت اجراهای زنده و پشت سر همی رو در مزارع مختلف ایالات متحده آمریکا برگزار میکنه و با انتشار این مجموعه 5 آهنگی به استقبال این فصل در کشتزارهای آمریکایی رفته. پرفروش‌ترین آلبوم این هفته در آمریکا اثری است به اسم Illuminate، روشن کردن. این اثری است از شان مندز، هنرمند کانادایی، خواننده و آهنگسازی 18 ساله که اهل شهر تورنتو از استان اونتاریو است و این دومین آلبوم بلند اوست که در همین هفته اول انتشارش در ایالات متحده آمریکا نرخ فروشی معادل 145,000 نسخه داشته. این اثر در زادگاه شان مندز در کانادا و در کشورهای اروپایی چون هلند، ایرلند، نروژ و سوئد هم تونسته شماره 1 باشه. در این مجموعه 12 آهنگی از شان مندز، آهنگی به اسم Treat You Better یا با تو بهتر رفتار کردن وجود داره که خود این آهنگ در این هفته در جمع 10 تک آهنگ محبوب هفته در آمریکا بوده.
شنونده رادیو فردا هستید، مهدی طاهباز هستم. از شما دعوت میکنم تا با بخش دوم برنامه صبحانه با خبر هم با ما همراه باشید. من امروز بخش دوم برنامه مقدار متفاوت با
بله بخش دوم سرخط نداریم و خبرها رو دوباره مرور نمی‌کنیم، ولی یک مستندی
که من دعوت می‌کنم که تو شما که مجبور اینجا بشینیم و تماشا کنیم، منم مثل شما
حتما 5 دقیقه با شما خواهم بود دوباره اون آخر بخش دوم.
بینندگان و شنوندگان همراه ما باشن و این مستند رو تماشا کنن. تو سرخط خبرها نامزدهای معاون اولیه ترامپ و کلینتون مناظره کردند. معاون ترامپ مخالف توافق هسته‌ای با ایران و معاون کلینتون موافق توافق با تهران.
وزارت دفاع روسیه استقرار سامانه ضد موشکی 300 در سوریه را تایید کرد.
فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران یک تیم ضد انقلاب با 12 عضو در منطقه مرزی کرمانشاه منهدم شد.
تیم کین نامزد معاون اولیه هیلاری کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و مایک پنس رقیب او در اردوگاه دونالد ترامپ در مناظره خود دیدگاه‌هایشان درباره توافق هسته‌ای با ایران را مطرح کردند. آقای کین تلاش‌های خانم کلینتون در مقام وزیر خارجه را دلیل جلوگیری از دسترسی ایران به بمب اتمی بدون شلیک حتی یک گلوله خواند. در مقابل آقای پنس گفت توافق با ایران از دسترسی تهران به جنگ افزار هسته‌ای جلوگیری نکرده و در نهایت می‌تواند به گفته وی به دسترسی جمهوری اسلامی به بمب اتمی منجر شود. آقای پنس منع نامحدود ساخت بمب هسته‌ای را نقطه ضعف توافق هسته‌ای با ایران نامید. ایران همواره غیر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود را رد کرده است. مناظره نامزدهای معاون اولیه ریاست جمهوری آمریکا شامگاه سه‌شنبه به وقت محلی در دانشگاه لانگوود در ایالت ویرجینیای آمریکا انجام شد. این مراسم پس از آن انجام شد که چند روز پیش خانم کلینتون در مناظره‌ای پرحاشیه در برابر آقای ترامپ ظاهر شد. بر اساس برخی نظرسنجی‌ها بیشتر شهروندان آمریکایی عملکرد خانم کلینتون در مناظره با آقای ترامپ را بهتر دانستند. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 18 آبان ماه امسال برگزار می‌شود.
وزارت دفاع روسیه روز سه‌شنبه تایید کرد که سامانه موشکی 300 را در پایگاه دریایی بندر ترتوس در سوریه مستقر کرده است. در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه در این زمینه منتشر شده، وزارت دفاع روسیه گفته است این سامانه برای اطمینان از امنیت این پایگاه و افراد نیروی دریایی روسیه در سواحل سوریه مستقر شده. سامانه زمین به هوای 300 برای هدفگیری جنگنده ها و موشک های کروز طراحی شده و همچنین می تواند موشک های بالستیک را رهگیری کند. روسیه در سال گذشته نیز سامانه دفاع موشکی S-400 و همچنین سامانه موشک های کوتاه برد پانستیر را در سوریه مستقر کرده بود. روسیه از بیش از یک سال پیش برای پشتیبانی از حکومت بشار اسد حملات نظامی به مخالفان او را آغاز کرد.
فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران روز سه‌شنبه گفت که یک تیم وابسته به توصیف وی گروه‌های ضد انقلاب و گروه‌های تروریستی در منطقه مرزی کرمانشاه منهدم شد و 12 از کسانی که او اشرار مسلح نامید کشته شدند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد پاکپور بدون اشاره به وابستگی سیاسی این تیم گفت که اعضای آن به توصیف وی قصد ایجاد ناامنی داشتند که از سوی نیروهای اطلاعاتی و امنیتی قرارگاه نجف شناسایی شدند. به گفته فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران در این درگیری 3 از نیروهای ایرانی مجروح شدند. در ماه‌های اخیر مقام‌های اطلاعاتی و نظامی جمهوری اسلامی بارها از درگیری در مرزهای ایران و یا بازداشت شماری از نیروهای وابسته به گروه‌های سلفی و یا کرد خبر دادند.
خب در برنامه صبحانه با خبر امروز یک برنامه و یک مستند ویژه قرار پخش بشه. امروز 5 اکتبر برابر با 14 مهر ماه مصادف هست با 82 سالگرد تولد واسلاف هاول، رئیس جمهوری سابق چک. واسلاف هاول از رهبران انقلاب مخملی بود که به مبارزه مسالمت‌آمیز و بدون خشونت اعتقاد داشت و در نمایشنامه‌ها و کتاب‌هایش هم همیشه بر این مسئله تاکید می‌کرد. فرین عاصمی همکارم در رادیو فردا به مناسبت 82 سالگرد تولد واسلاف هاول مستندی ساخته که با هم ببینیم و بشنویم.
در این لحظه با بود که نام واسلاو هاول به پیشانی تاریخ چسبید. واسلاو هاول به همراه تعداد دیگری از مخالفان حکومت چکسلواکی در نوامبر 1989 برابر با آبان ماه 1368 و به دنبال استعفای حزب کمونیست قدرت را در دست گرفت. انقلابی که انقلاب مخملی نام گرفت تنها 11 روز طول کشید و یکی از صلح‌آمیزترین انقلاب‌های تاریخ بود.
حقوق بشر نه تنها در جمهوری چک بلکه در ایران و برمه و کشورهای دیگه هم برای هاول مهم بود. شخصیت پیچیده‌ای داشت. در دو جمله نمیتونم دربارش حرف بزنم. اگه شاعر بودم میتونستم، اما من شاعر نیستم.
هاول در زمینه ملیت یا مذهب بی‌مرز بود. میتونست هر ملیت یا هر مذهبی داشته باشه. خیلی انسان بود. برای حقوق بشر، دموکراسی و آزادی ارزش زیادی قائل بود و اگه توی هر کشور یا هر زمانی زندگی میکرد همینطور رفتار میکرد.
یکی از اعضای منشور 77 هاول رو به کربن تشبیه میکرد که عناصر شیمیایی داره. کربن خیلی ویژه است و تقریبا با همه نوع عنصر شیمیایی ترکیب میشه. این نقشی بود که هاول در جامعه مخالفان حکومت کمونیستی داشت.
من واسلاو رو واقعا دوست داشتم، ولی هنوزم میگم میتونست خیلی بیشتر از اینها دستاورد داشته باشه. خیلی حیفه که نتونست.
واسلاو هاول در 5 اکتبر 1936 برابر با 13 مهر 1315 در خانواده‌ای ثروتمند در پراگ به دنیا آمد. هاول که در سایه حکومت کمونیستی موفق به ادامه تحصیل نشد، همیشه از این مسئله به عنوان ناتوانی خود نام می‌برد. او در اوایل دهه 50 با گروهی آشنا شد که به گروه 36 مشهور شدند. این نام از سال تاریخ تولدشان گرفته شده بود و دوستی آنها سالها ادامه یافت. 36 جلسات مختلفی می‌گذاشتند و در آن به بحث و شعرخوانی و نمایشنامه‌نویسی می‌پرداختند. خیلی زود 36 سلاویا کافه‌ای در نزدیکی رودخانه را کشف کردند. در همین کافه بود که هاول نخستین بار اولگا همسر اولش را هم دید.
اینجا کافه اسلاویاست، یکی از مشهورترین کافه های پراگ و جایی که در اوایل دهه 1950 واسلاو هاول و تعداد دیگری از نمایشنامه نویسان و بازیگران در اونجا جمع می شدند و به تبادل نظر می پرداختند. کافه اسلاویا بعدها کم کم به پاتوق روشنفکران و مخالفان حکومت کمونیستی تبدیل شد.
واسلاو هاول بدون خبر به کافه اسلاویا می اومد. پشت میز میشست و قهوه سفارش میداد. خیلی سیگار میکشید. گاهی هم با افرادی که پشت میزهای دیگه نشسته بودن صحبت میکرد. خیلی کم پیش می اومد که اینجا غذا سفارش بده. بیشتر قهوه میخورد. فکر میکرد یا مینوشت. گاهی هم به رستوران کناری که بخشی از کافه اسلاویاست میرفت. گاهی می اومد روزنامه میخوند و سخنرانی هاش رو آماده میکرد.
در سال 1354 هاول نامه‌ای به گوستاف هوساک رئیس جمهوری چکسلواکی نوشت و حکومت دیکتاتوری او را به نابودی فرهنگ این کشور متهم کرد. یک سال بعد واسلاو هاول به همراه تعدادی از مخالفان حکومت سندی به نام منشور 77 تهیه کردند. این منشور بعد از کنفرانس هلسینکی تهیه شد و امضا کنندگان آن به رژیم کمونیستی حمله و آن را به نقض توافق‌های بین‌المللی متهم می‌کردند. کنفرانس هلسینکی در سال 1354 و با شرکت 35 کشور برگزار شد. توافقی در پایان این کنفرانس امضا شد و در آن کشورهای امضا کننده متحد شدند روابط بین کشورهای کمونیستی و غرب بهبود یابد. احترام به حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی از جمله آزادی اندیشه، عقیده و مذهب یکی از موارد این توافق بود.
مخالفان حکومت در چکسلواکی در این منشور میگفتن که حق جدید و ویژه‌ای نمیخوان. اونا فقط میخواستن حقوقی که در قانون اساسی چکسلواکی اومده بود اجرا بشه. دولت به شدت به این منشور واکنش نشون داد و اینطور بود که منشور 77 کارش رو آغاز کرد و در مبارزه برای حقوق بشر و آزادی تو کشور ما اهمیت زیادی پیدا کرد.
هاول و 6 نفر از امضا کنندگان منشور 77 بلافاصله دستگیر شدند. او بعد از آزادی کمیته دفاع از کسانی که ناعادلانه محاکمه شدند را تشکیل داد. او همچنین مقاله معروفش قدرت ضعیفان را در سال 1357 منتشر کرد و در آن مشخصات حکومت دیکتاتوری کمونیستی را برشمرد. در پاسخ هم حکومت هر حرکت هاول را زیر نظر گرفت. در سال 1358 او بار دیگر دستگیر شد و این بار 4 سال در زندان بود. هاول از زندان نامه هایی به همسرش اولگا می نوشت. این نامه ها بعدها در کتابی و با نام نامه هایی به اولگا منتشر شد. حکومت کمونیستی به هاول پیشنهاد داد در صورتی که بپذیرد از کشور خارج شود و به آمریکا برود او را آزاد خواهد کرد. هاول اما این پیشنهاد را نپذیرفت. هاول در سال 1362 از زندان آزاد شد. او بار دیگر شروع به نوشتن نمایشنامه‌های علیه حکومت کمونیستی کرد. هاول بار دیگر تحت نظر پلیس قرار گرفت.
به مسکو فرستادنم تا منشور 77 رو نمایندگی کنم. بعد از برگشتن به پراگ دستگیر شدم. هاول برام پیام فرستاد که میخواد با من ملاقات کنه. من نمیخواستم تو مکان عمومی باهاش ملاقات کنم، اما او اصرار کرد و گفت مخفی شدن دیگه معنایی نداره. همدیگر رو دیدیم، ولی هاول منو به حد مرگ ترسوند. خیلی بی‌دقت بود. من عادت داشتم همه چیز مخفی و زیرزمینی باشه. فشار بیشتر رو خانواده من بود. پدرم بعد از 3 بار بازجویی متوالی به دست پلیس مخفی فوت شد. من و همسرم هم یک فرزندمون رو از دست دادیم. همسرم باردار بود و پلیس مخفی از او بازجویی کرد. اینها هزینه هایی بود که من و خانواده‌ام پرداختیم. وقتی وارد مبارزه میشین، خودتون رو آماده پرداخت هزینه میکنین، اما یهو متوجه میشید که عزیزانتون این هزینه رو پرداختن. این سوالیه که تا آخر عمرم با من میمونه. حق داشتم زندگی فرزندانم رو در معرض خطر قرار بدم؟ نمیدونم. افتخار میکنم که بخشی از تغییر بودم، اما آیا حق داشتم که زندگی بقیه رو به خطر بندازم؟ نمیدونم.
در تابستان 1368 هاول با انتشار مقاله‌ای از گوستاف هوساک رئیس جمهوری وقت این کشور خواست در چکسلواکی اصلاحات ایجاد کند.
در رژیمی مثل رژیم کمونیستی اگه کسی حقایق رو بگه و از واقعیت دفاع کنه وارد دعوا شده. هاول همین رو پذیرفته بود. نمیخواست قهرمان بشه، اما نمیخواست در برابر رژیم کمونیستی هم سر خم کنه. او حقایق رو میگفت. در چنین رژیمی اگه شما تعظیم نکنید وارد دعوا با رژیم شدین. او نمیخواست تعظیم کنه.
میدونید هاول مرد مهربونی بود. اونقدر خوشقلب بود که حتی با کسانی که شغلشون آزار، کنترل و به زندان انداختنش بود مهربونی میکرد.
حزب کمونیست فهمیده بود که با به قدرت رسیدن میخائیل گورباچوف در مسکو جوانانی رادیکال در لهستان و آلمان شرقی و چکسلواکی هستند و حکومت باید نحوه برخورد با اونها رو انتخاب کنه. در لهستان بحث و مذاکره انتخاب شد، اما متاسفانه در چکسلواکی حزب کمونیست راه سرکوب را در پیش گرفت و دانشجویان مخالف را از دانشگاه‌ها اخراج و در بعضی موارد زندانی کرد. اما نتیجه معکوس بود، چون ما دانشجویان رادیکال تر شدیم.
در 17 نوامبر 1989 برابر با 26 آبان 1368 تظاهرات دانشجویان معترض توسط پلیس در هم شکسته شد. تعدادی از دانشجویان زخمی شدند و شایعه‌ای مبنی بر کشته شدن چند دانشجو به سرعت پخش شد.
ما تا روزهای آخر متوجه تغییرات نبودیم. اعتراضات ما تحت تاثیر اطلاعات نادرست بود. میگفتند پلیس چند دانشجو رو کشته. تلاش کردیم از طریق منابع بی‌طرف این اطلاعات رو تایید کنیم. در نهایت از سه منبع اطلاعات کسب کردیم که این خبر درست نیست. با این حال این شایعه همه ملت چکسلواکی رو برانگیخته.
انقلاب مخملی رسما آغاز شده بود. دو روز بعد یعنی 28 آبان ماه هاول گروه اجتماع مدنی را متشکل از ناراضیان حکومت تشکیل داد. اجتماع مدنی خواستار آن بود که زندانیان سیاسی ناراضی از زندان آزاد شده و رهبران کمونیست از سمت خود استعفا کنند.
اجتماع مدنی اغلب با اتحادیه همبستگی لهستان مقایسه میشه. اتحادیه همبستگی لهستان یک اتحادیه صنفی بود که توسط لخ والسا که کارگر بود رهبری میشد. اما اجتماع مدنی از شبکه‌های مختلف تشکیل شده بود که در روزهای انقلاب قوی شد و بعد از انقلاب مخملی به شدت ضعیف شد، چون ساختار عمودی نداشتند و فقط ساختار افقی داشتند.
چند روز بعد تظاهرات گسترده‌ای در خیابان واتسلاوسکی پراگ برگزار شد. هاول برای تظاهرکنندگان سخنرانی کرد و به آنها یادآوری کرد که اعتراض‌هایشان باید صلح‌آمیز و بدور از خشونت باشد. تکان دادن کلید در خیابان دو معنی داشت. یکی باز کردن درهای قفل شده که استعاره از درهایی بود که برای سالها توسط حکومت کمونیستی قفل شده بودند، و دیگر اینکه مردم می‌خواستند به حاکمان بفهمانند که زمان حکومت آنها به سر رسیده است.
خیلی ها بودند، نه تنها دانشجویان بلکه آدم های معمولی، مخالفان، موافقان، همه بودند. آدم ها همه می اومدن که ببینن چه خبره. تظاهرات زیادی در سراسر پراگ برگزار شد.
انقلاب مخملی که به عنوان یکی از آرامترین و مسالمت‌آمیزترین انقلاب‌ها در تاریخ شناخته شده، فقط 11 روز طول کشید. در 17 آذر 1368 حزب کمونیست کنترل چکسلواکی را از دست داد و رهبران این حزب استعفا کردند. مردم در خیابان‌ها فریاد می‌زدند هاول ناهرات، به معنی هاول به سوی قصر. قصر پراگ دفتر کار رئیس جمهوری این کشور است. همان شد که مردم خواستند. هاول به عنوان رئیس جمهوری چکسلواکی برگزیده شد و به قصر رفت.
دوستان عزیز، چند دقیقه پیش من در رأی‌گیری شورای فدرال به اتفاق آرا به عنوان رئیس جمهوری کشورمان انتخاب شدم. از همه شما چک ها و اسلواک ها و دیگران که مرا حمایت کردید تشکر می کنم.
هاول هر چیزی که یک رهبر باید داشته باشه رو داشت. خیلی شوخ، جذاب و باهوش بود و در این حال خیلی هم معمولی بود. او رقص رو خیلی دوست داشت. الکل می نوشید و زیاد هم سیگار می کشید. رفتار انسانی داشت. از اولین دقایقی که باهاش مواجه می شدین، ارتباطی انسانی باهاش برقرار می کردید. تا آخرین روزهای ریاست جمهوریش که خسته و پیر و بیمار بود هم همین بود.
یکی از سخت‌ترین تصمیم‌هایی که واتسلاو هاول در زندگیش گرفت، پذیرش پست ریاست جمهوری بعد از انقلاب مخملی بود. او 24 ساعت برای پذیرش این سمت فرصت داشت. تصمیمی که زندگی او را برای 20 سال آینده تغییر داد.
ما متوجه نبودیم چقدر مهمه که جامعه به قربانی ها هم اجازه بیان نظراتشون رو بده. ما نیاز به داشتن قانون اساسی ساده رو درک نکردیم. ما نفهمیدیم اونچه مردم از تغییر رژیم میخوان احساس برقراری عدالته. ما فرصت یادگیری نداشتیم. همه چیز ناگهانی بود و این زمانی بود که من احساس کردم چیزی که داره اتفاق میفته درست نیست و شروع کردم به مخالفت. حتی با واسلاو هاول که دوست نزدیکم بود مخالفت کردم. من واقعا نمیخواستم رئیس جمهور بشم.
در این میان بعضی از یاران هاول که دوشادوش هم در دوران کمونیستی مبارزه کرده بودند از او جدا شدند.
At one point we didn't see each other for 10 years.
بعد از اینکه واسلاو رئیس جمهور شد ما همدیگه رو تا 10 سال ندیدیم، چون ناگهان او از کسانی که باهاش مخالفت می‌کردن و به عبارتی غر می‌زدن خوشش نمی‌آمد. یه سری از افرادی که فقط بله قربان می‌گفتن دورش جمع شده بودند. بعد از 10 سال من و چند تا دیگه از دوستان رو که با او مخالف بودن دعوت کرد. من همیشه ازش برای این کار ممنونم. یه جوری با ما رفتار کرد که انگار اون 10 سال اصلا وجود نداشت.
It was as if those 10 years did not exist.
معلومه که گاهی با هاول بحث می‌کردیم و نظرات مختلفی داشتیم. معلومه که در انظار عمومی ما خب حرف رئیس جمهور رو قبول می‌کردیم، ولی در جلسات خصوصی که با هم داشتیم بحث می‌کردیم. مسلماً کسی که بگه همه اطرافیان هاول بله قربانگو بودن، هیچ وقت در این جلسات و هنگام بحث حضور نداشته.
ما دو بار بحث جدی داشتیم. ساده بگم همدیگر رو درک نمی کردیم. من نمی فهمیدم که نمیشه سیاست رو نیمه کار رها کرد. دقیقا مثل حاملگیه. شما نمیتونین حاملگی رو نیمه کار رها کنین، یا حامله این یا نیستین. سیاست هم همینه. من نمیتونستم و نمیخواستم از هاول انتقاد کنم. او دوست عزیز من بود. به عنوان سیاستمدار باید ازش انتقاد میکردم، چون این انتقاد به خود او هم کمک میکرد.
4 سال بعد تلاش‌های طرفداران جدایی نتیجه داد و به رغم نارضایتی واتسلاو هاول، چکسلواکی به دو کشور چک و اسلواکی تقسیم شد. هاول بار دیگر انتخاب شد و نخستین رئیس جمهوری چک شد. واتسلاو هاول در دوران ریاست جمهوری موفقیت‌هایی کسب کرد، اما موفق به نجات اقتصاد بیمار کشورش نشد. It was under his
presidency that در زمان ریاست جمهوری هاول بود که چکسلواکی به یک سیستم سیاسی دموکرات تبدیل شد و امروز هم همچنان این سیستم وجود داره. در زمان ریاست جمهوری هاول بود که اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار آزاد تبدیل شد. در زمان ریاست جمهوری هاول بود که کشور ما روابطش رو با همسایه‌هاش بهبود بخشید. در زمان ریاست جمهوری هاول بود که کشور ما از حمایت از تروریسم و جنبش‌های رادیکال تو سراسر دنیا دست کشید. در زمان ریاست جمهوری هاول بود که کشور ما به ناتو، پیمان آتلانتیک شمالی پیوست و در زمان هاول ما پیوستن به اتحادیه اروپا را آغاز کردیم.
با این حال آنطور که یان اوربان از رهبران مخالفان در انقلاب مخملی میگوید، واتسلاو هاول در چند نبرد سیاسی داخلی شکست خورد.
نمیدونست که باید حمایت اکثریت رو داشته باشه و بعد رأی گیری بشه. او در میانه جلسه پارلمان به راحتی وارد میشد و از امتیاز ریاست جمهوری خودش استفاده میکرد تا میکروفون رو به دست بگیره. یا بارم گفت براتون به عنوان سورپریز 6 تا اصلاحیه قانون اساسی آورد. اگه امروز این اصلاحیه ها رو بخونید میفهمین کار یه نابغه است. اما نحوه ارزش بد بود. نماینده ها احساس میکردن بهشون توهین شده.
هاول موسیقی را دوست داشت و از وقت گذرانی با موسیقیدان ها و خوانندگان لذت میبرد. گروه پلاستیک پیپل آف یونیورس گروه محبوب او بود که در زمان حکومت کمونیستی به زندان افتادند. هاول برای آزادی اعضای این گروه امضا هم جمع کرد.
او اتمسفر زیرزمینی رو خیلی دوست داشت که با سیگار و الکل همراه بود. احتمالاً راهی برای استراحت و کنار گذاشتن دغدغه های روزانه بود.
واسلاو هاول برای امضا دو خودکار داشت. یک خودکار سبز برای نوشتن اسمش و خودکاری قرمز برای اضافه کردن قلبی در کنار اسمش.
این نوعی جست هنری او بود. فهم میکنم برای اینکه نمیخواست واتسلاو گذشته رو رها کنه، بنابراین به این وسیله پیامش رو میرسوند. این کارم خیلی رعوفتر از سیاستمداران دوران کمونیستی نشونش میداد. خیلی بامزه بود.
واسلاو هاول در مقابل دوربین راحت نبود. او عادت داشت به چشم‌های مصاحبه کننده نگاه نکند. این عادتی بود که از زمان زندان با او همراه شده بود. زندانیان نباید به بازجوی خود نگاه می‌کردند.
واسلاو هاول ضعیف نبود، خجالتی بود، ولی ضعیف نبود. اینا با هم متفاوتن. در مسائل اساسی هاول تزلزل ناپذیر و سرسخت بود.
یکی از تاثیرگذارترین افراد در زندگی واتسلاو هاول همسر اولش اولگا بود. زمانی که واتسلاو هاول پیش از 17 سالگی برای نخستین بار در کافه اسلاویا اولگا را دید، جوانی بی تجربه بود. اولگا عاقل و صریح بود و قضاوت‌ها و احساساتش درباره دیگران در بیشتر مواقع درست بود. دوستان واسلاف هاول خیلی زود دریافتند که باید اولگا را دوست داشته باشند و او را در جمعشان بپذیرند. با این حال اولگا در بحث‌های روشنفکرانه زیاد مشارکت نمی‌کرد. واتسلاو و اولگا خیلی زود جذب هم شدند و به رغم مخالفت مادر هاول که رابطه پیچیده و نچندان گرمی با پسرش داشت با هم ازدواج کردند.
اولگا واتسلاو هاول رو ساخت به عنوان مرد، بشر و نویسنده. او همیشه اولین خواننده نوشته‌های هاول بود. وقتی اولگا رو می‌دیدین، اولین احساسی که داشتین این بود که با یه زن خیلی تحصیل کرده و حرفه‌ای و سرسخت روبروید. اما اولگا تحصیل کرده نبود، خودش درس خونده بود. خیلی گشاده رو بود و نقش مادر رو برای هاول بازی می‌کرد. واسلاو رابطه بسیار پیچیده‌ای با مادرش داشت. اولگا واسلاو رو بالا کشید.
زمانی که اولگا بر اثر بیماری سرطان درگذشت، هاول گفت او همیشه بدون جایگزین در قلب من باقی خواهد ماند. هاول در اواخر عمر همسر اولش اولگا با داگمار یا آنطور که نزدیکانش مینامیدندش داشا آشنا شد. داگمار روشن فکر و ناراضی نبود و حتی در دوران حکومت کمونیستی علیه منشور 77 که هاول هم عضوی از آن بود نامه امضا کرده بود. انتقادهای زیادی هم در رسانه ها از داگمار و سیاست های داخلی رئیس جمهور شد، تا جایی که هاول که یک روز صدایش را از طریق رسانه ها به جهانیان رسانده بود، حالا از رسانه ها دلگیر شده بود و می گفت تصمیم دارد دیگر نه روزنامه ای بخواند و نه تلویزیون ببیند. هاول در سال 1382 و با پایان دوره ریاست جمهوریش از قدرت کنار رفت. واسلاو هاول در دوران بازنشستگی دغدغه همیشگیش حمایت از حقوق بشر و زندانیان سیاسی را فراموش نکرد. هاول در سال 1375 به همراه چند تن از فعالان حقوق بشر فرومی به نام فروم 2000 را بنیان نهاد. هر سال سیاستمداران، فعالان سیاسی، فعالان حقوق بشر، برندگان جایزه نوبل و همچنین اقتصاددانان در این فروم گرد هم می‌آیند تا به بررسی موضوعات روز جامعه بشری بپردازند. واتسلاو هاول در سال 1390 از نسرین ستوده، وکیل ایرانی که در آن زمان در زندان بود، حمایت کرد و خواهان آزادی او شد. او پیشتر زمانی که اکبر گنجی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر ایرانی در زندان و در اعتصاب قضا بود، از او حمایت کرده بود. واتسلاو هاول سیگار زیاد می‌کشید و در دوران زندان به سینه پهلو مبتلا شده بود که هیچگاه به طور کامل درمان نشد. همین مسائل باعث شد پزشکان در سال 1375 در یک عمل جراحی نیمی از ریه‌اش را که سرطانی شده بود خارج کنند. او در سال 1388 تحت عمل جراحی حلق قرار گرفت و در بهار سال 1390 هم به دلیل بیماری تنفسی بستری شد.
هاول دوباره ازدواج کرده بود و این ازدواج موفقی نبود. نباید سیگار میکشید، اما از من میخواست که یواشکی براش سیگار ببرم. واسلاو میدونست که میمیره و دوستی ما واقعی و در اوج بود. هاول فکر کردن درباره سیاست رو متوقف نکرده بود، اما فهمیده بود که چیزهایی خیلی مهمتر از سیاست هم هست.
هاول صبح یکشنبه 18 دسامبر 2011 برابر با 27 آذر 1390 برای همیشه آرام گرفت. مرگ واتسلاو هاول، پراگ عزادار شد. مردم پراگ شهر را به کارناوالی از شمع و گل تبدیل کردند تا به قهرمان ملی خود ادای دین کنند. اینجا جاییه که انقلاب مخملی در اون رخ داد. واتسلاو هاول اما به مبارزه مسالمت‌آمیز و بدون خشونت معتقد بود و این مسئله رو در سخنرانی‌هاش، نمایشنامه‌هاش و کتاب‌هاش برش تأکید زیادی کرده بود. واتسلاو هاول زندگی مردم زیادی رو در جمهوری چک و اسلواکی تغییر داد و الهام بخش مردم زیادی در کشورهای دیگه دنیا شد. موسیقی
خب با دیدن این مستند به پایان برنامه امروز رسیدیم. شاد و پر انرژی باشید.
با من همراه باشید.